حدیثی از حضرت صادق علیه السلام که می‌فرمایند کسی که از چهره برادر دینیش رنج و اندوهی را بزداید، خداوند به پاداش آن 10 حسنه در نامه اعمالش می‌نویسد. مگر این کار نیک چه اندازه زحمت دارد؟ البته این رفتار نوعی هنرمندی در معاشرت است. قلبی مهربان می‌خواهد و عاطفه‌ای سرشار و خصلتی نودوستانه. شاد کردن دیگران چهره دیگری از همین غمزدایی است. گاهی با توجهی، نگاهی، محبتی، کلامی و یا هدیه‌ای میتوان انسانی را مسرور ساخت و در نتیجه خدا را از خود راضی ساخت. عزیزان، وقتی میتوان با کلماتی و چهره و برخوردی خوش و دلپذیر خاطری را خرسند ساخت، چرا باید با گفتن کلماتی ناخوشایند و اندوه‌آفرین غم بر چهره دیگری نشاند و او را به یاد روزهای تلخش انداخت و او را مایوس و دلسرد ساخت؟ هنرمند کسی است که بتواند غبار غم از خاطره‌ها بزداید. به قول حضرت لسان الغیب، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند، سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند. عزیزان، یکی از شاخه های حسن خلق که رابطه ها را استوارتر و پیوند ها را صمیمی تر می سازد، گفتار دلپذیر و شادی بخش است. می تواند در سخن و ادب در گفتار و زیبایی در کلام خصلت پاک دلان بیکینه است و خلق و خوی اولیای دین. ارزش انسان و جوهره وجودیش را زبان و بیان روشن می سازد. یکی تحقیر می کند، یکی تشویق. یکی عیبجویی می کند، دیگری تحسین و تقدیر. یکی ملامت می کند، دیگری پر و بال می دهد و امید می آفریند. کدام یک خوب تر است؟ شما خودتان چگونه بیان و زبانی دارید؟ تلخ یا شیرین؟ گزنده یا مرهم گذارنده؟ آیا با دیگران همان گونه صحبت می کنید که دوست دارید دیگران با شما آنچنان حرف بزنند و خطاب کنند؟ پذیرایی از دیگران همیشه با غذا و میوه و شیرینی نیست. گاهی پذیرایی با یک کلام خوب و سخن شایسته است. این اکرام بالاتر از تغذیه و اطعام است، چرا که گفتار شایسته و زیبا غذای روح است. کسانی هستند که جان می دهند ولی حاضر نیستند یک کلام تشویق‌آمیز و محبت بار بر زبان جاری کنند. اما بشنویم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که اسوه اخلاق حسنه و الگوی ادب در گفتار و رفتار است که فرموده است هر کس برادر با ایمانش را با گفتن کلامی ملاطفت‌آمیز و غمزدا مورد تکریم قرار دهد، تا وقتی او شادمان است گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت گسترده الهی به سر می‌برد. را میخوانم ای مهربان، پس پاسخم ده. هرچند آنگاه که تو مرا خواندی کوتاهی کردم. خدای من، تنها از تو حاجت میطلبم و تنها با تو راز میگویم. جز تو کسی را نمیخوانم و به کسی امید نمیبندم. لبیک لبیک، تو نجوای آن را که به سویت شکوه آورد میشنوی و به آن که بر تو توکل کند روی می کنی. آن را که به دامن تو آویزد رهایی می بخشی و بر آن که به تو پناه آورد پناه داده در کارش گشایش ایجاد می نمایی. پس ای مهربان، به سزای کمی سپاسم از خیر دنیا و آخرت محرومم مدار. از هرچه بدکاری و عصیانم که بر آن آگاهی درگذر. اگر عذابم کنی این منم که ستمکارم و زیاده طلب، گناهکارم و لبریز از تقصیر، سهلنگارم و غافل از هواهای نفس. و اگر ببخشایی تو مهربانترین مهربانانی. عزیزان، یادمان باشد که بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است. مؤمن کسی است که علی‌رغم همه رویدادها قلب خود را به سوی خدا می‌گیرد و می‌گوید خدایا به تو توکل می‌کنم. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. التماس دعای خیر داریم از یک یک شما خوبان. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. دعوت میکنم برنامه این هفته را بشنوید. نگاهی خواهیم داشت به ترور دانشمند ممتاز هسته ایران شهید محسن فخری زاده توسط رژیم صهیونیستی. محسن فخری زاده مهابادی متولد سال 1336، معاون وزیر و یکی از چهره‌های تأثیرگذار علم موشکی ایران بود. نام او و 4 شخصیت دیگر ایرانی در فهرست 500 نفره قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارین پالیسی منتشر می‌شود قید شده بود. فخری زاده نقشی بسیار مهم ولی خاموش در رشد علمی و زیرساخت‌های فناوری در ایران داشت، چنانکه پس از شهادتش مشخص شد از مهمترین پروژه هایی که توسط این شهید و تیمش به نتیجه رسیده پروژه تولید اولین کیت ایرانی تشخیص کرونا بود که سازمان تحت امرش با نظارت مستقیم این شهید عزیز در ابتدای سال روان تولید نمودند. همچنین نام او تحت عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک در تاریخ 24 مارس 2007 میلادی در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود. اما درباره ترور دانشمندان برجسته ایرانی، روزنامه صهیونیستی جروز آلمپوست چند سال قبل در گزارش نوشته بود هویت فخری زاده توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2003 فاش شده است و اوایل سال 1397 منابع رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم موساد تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کند، اما عملیات او موفق نبوده است. با این حال در نهایت هفته گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند نتانیاهو تلویحاً مشارکت احتمالی این رژیم در ترور محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران را تایید کرده است. نتانیاهو گفته در این هفته کارهایی انجام دادم که نمیتوانم در مورد آنها سخن بگویم، اما منطقه وارد دوران پرتنشی شده است. فخریزاده تنها دانشمندی بود که نتانیاهو در یک برنامه از او نام برده بود. جیمز رایزن، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، در اظهار نظری اعلام کرد که سازمان سیا و موساد با همکاری یکدیگر یک سری عملیات خرابکارانه را علیه پیشرفت‌های هسته ایران طرح‌ریزی کردند. موضوع حذف دانشمندان جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد کارشناسان اطلاعاتی آمریکا در دستور کار مقامات آمریکایی قرار گرفته است. در همین راستا روا بالا، یک تحلیلگر برجسته شرکت استراتفورد، شرکت خصوصی امور اطلاعاتی در آمریکا که روابط نزدیکی با قصر سفید دارد، در تحلیلی درباره ترور دانشمندان هسته ایران اعلام کرد: استراتژی ما این است که افراد مهم علمی ایران از میان برداشته شوند. سمور هرش، روزنامه‌نگار محقق معروف آمریکایی، در آوریل سال 2015 در مقاله معروف در نشریه نیویورکر با عنوان مردان ما در ایران افشا کرد که ترور دانشمندان ایرانی پروژه مشترک میان رژیم اسرائیل و آمریکا بوده که توسط عوامل گروهک منافقین انجام گرفته است. اما هفته گذشته خبرگزاری ایران پرس در خبری اختصاصی با اشاره به اسناد معتبری از جزئیات ترور شهید فخریزاده دانشمند هسته ایران از دست داشتن سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل و گروه تروریستی منافقین در این ترور خبر داد. خبرگزاری ایران پرس در این زمینه افزود بقایای سلاح استفاده شده توسط تروریست ها در ترور شهید محسن فخریزاده نشان می دهد سلاح به کار گرفته شده در این ترور ساخت رژیم اسرائیل بوده است. مجید تخت روانچی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت رژیم صهیونیستی را مسئول ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران دانست و نسبت به اقدامات بی‌پروایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ویژه در مدت زمان باقی مانده از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ هشدار داد. صهیونیسم خانه عنکبوت را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دوستان، این هفته نگاهی داریم به ترور دانشمند هسته ایران شهید محسن فخریزاده توسط رژیم صهیونیستی. اما در بررسی اهداف و انگیزه های ترور شهید فخریزاده، کارشناسان و آگاهان به موارد گوناگونی اشاره می کنند، از جمله به تحولات آمریکا و نشستی که اخیراً در ریاض برگزار شد با حضور آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان. از دکتر محمد علی مشایخی پور، استاد دانشگاه، پرسیدیم که آیا رابطه‌ای بین این تحولات و ترور دانشمند هسته ایران وجود دارد؟
اگر یه تحلیلی داشته باشیم از رفتارهای ترامپ برای رسیدن به، یعنی دوام ریاست جمهوریش در دوره دوم، میتونیم به این تحلیل برسیم که هر اقدامی را برای ماندن در این مسیر انجام داده، که حتی اقدام به شهادت شهید سلیمانی در همین راستا بودی که یک فضایی را فراهم بسازه بلکه در دوره بعد انتخابات بماند. یه نکته. نکته دوم، این نشست تو ریاض، حتی رفتن پومپو به در واقع جولان و رفتاره اسرائیل در این مدت، گویای حتی رفتن ناو آمریکا از در واقع خلیج فارس، گویای برخی اقدامات بود، چه بسا اون اقدامات اینا در همین راستا تلقی بشه که در واقع میخواستن چنین کار انجام بدن.
ارتش رسانه‌ای صهیونیسم جهانی یکی از موضوعاتی را که همواره در صدد القای آن به افکار عمومی جهان است، تقسیم تروریسم به خوب و بد است. این که اقدامات خود را دفاع مشروع قلمداد می‌کنند و اقداماتی که در دیگر کشورها انجام می‌شوند تحت عنوان ترور محکوم می‌کنند. در این باره نظر دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل را پرسیدیم. دعوت می‌کنم بشنوید.
ببینید، الان ما اگر بخوایم دولت نامشروع صهیونیستی رو اینجا بخوایم به نوعی تجزیه و تحلیل کنیم، این دولت متاسفانه اینقدر ضعیفه، اینقدر دچار اضمحلال و شکاف و تفرقه شده که الان خود مردم این حاکمیت نامشروع، سردمداران و زمامداران خودشونو قبول ندارن. ببینید الان ما تو رسانه ها داریم میبینیم که ماهاست مردم این سرزمین های اشغالی اومدن تو حاکمیتشون، ورود کردن، دارن شعار میدن، تظاهرات دارن میکنن، با پلیس درگیر میشن، میگن آقا این فرد فاسدی که اومده و داره عنوان نخست وزیر کشور ما رو یدک میکشه، این فرد فردی نیستش که مورد تایید افکار عمومی کشور ما هست. خب ببینید آقای نتانیاهو تا به امروز 7 بار به دادگاه کشیده شده ایشون، 7 بار قوه قضاییه این رژیم این فرد آورده و محاکمه کرده. خب و جالب توجه تر اینه که این فرد تو خود کابینه نامشروعش هم محبوبیت نداره. حالا دست لابی‌های قدرتمند این حاکمیت نامشروع این آقا را آورده و داره از این حمایت میکنه و ما بازتابش رو داریم تو جامعه میبینیم. شما حساب کنین اگر ما نمونه از این تظاهرات الان مثلا تو یکی از شهرهای یک کشور سالسی داشتیم و اون کشور با منافع اینا همخوانی نداشت، تمام امپراتوری رسانه‌ای دنیا بر علیه اون کشور بسیج میشدن. کافی بود اونجا مثلا یکی بیفته به عمد یا به سهو از دماغش مثلا خون بیاد، تمام این رسانه ها به طرق مختلف جمع می شدن و از این یک طوفان رسانه‌ای تو دنیا به پا می کردن. ولی الان ما تو خود همین رژیم نامشروع تو خیابوناش هر شب ما داریم می بینیم تظاهرات مردم بر علیه سیاست های ضعیف و منفعلانه حاکمان خودشون. وقتی ما وقت داریم با چشم بصیرت اینا رو می بینیم، چرا باید باور کنیم که حرفای اینا، کلام اینا، دیدگاه اینا، تحلیل اینا در خصوص سایر کشورهای دنیا مثبته؟ خودشون دارن در اعماق فساد و مشکلات غوطه‌ور میشن. این غوطه‌ور شدنشو دارن همه میبینن، افکار عمومی دنیا داره میبینه، چشمای بصیر و باز آزادی خواهان دنیا داره اینا رو میبینه. آیا ما باید از زبان این آدم‌ها، این افراد مطالبی که میگن و واقعا باید اینا رو ما گوش بدیم، اینا رو باید درک بکنیم، یا اینا رو نشانه ضعف و اضمحلال خودشون بدونیم؟
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. تحلیلی بود از دکتر صاحب ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس بین الملل. اما در پایان از دکتر صاحب عباس علی فرزندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی از طریق ترور سعی میکنن به اهداف خود برسن، هدفشان چی میتونه باشه؟ در این زمینه دعوت میکنم که بشنوید تحلیل دکتر صاحب عباس علی فرزندی را.
یکی از اهدافی که آمریکایی ها در منطقه دارن موضوع به اصطلاح امنیت سازی کاذب برای رژیم صهیونیستی است و ناامن سازی برای مجموعه ای که در مقابل رژیم صهیونیستی هستن. حالا به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی هر موقع که معادله قدرت در منطقه به ضررش تموم بشه، یک نوع به اصطلاح کار شبکه‌ای تروریستی انجام میده و بیشتر هم برای اینه که خود رو اثبات کنه و از اون منجلابی که درش از لحاظ ناامنی فرو رفته بیرون بیاد و به نوعی القا کنه که خلاصه ما ظرفیت سازی جدیدی میتونیم بکنیم. این پس یکی از بحث‌هاست. مسئله بعدی این است که خانه‌ها امروز امریکایی‌ها میبینن که یک دولتی مستقل با یک شرایط خاص که ظرفیتی ایجاد کرده که هم الهام بخشی داره به منطقه و هم در داخل خودش به توسعه همه جانبه روی آورده، امروز معادله قدرت به ضرر رژیم صهیونیستی و امریکایی ها در منطقه رقم خورده. این یکی از دلایلی است که امروز اینا سرپا ناشناخته میان وارد میدان شدن. مسئله بعدی این است که به زعم سران رژیم صهیونیستی هرگاه اینها در منطقه اقداماتی انجام میدن که باعث ناامنی منطقه میشود، یه ظرفیت سازی جدیدی میکنن برای اینکه آمریکایی‌ها از اینا دفاع کنن، دفاع بیشتری بکنن. و امروز در گردش وضعیت، اگرچه فرقی بین بایدن و آقای ترامپ نیست، ولی این گردش خلاصه وضعیت قدرت در امریکا اونها رو سراسیمه کرده که در همین یکی دو ماه باقی مونده اگر میتوانن یک اقدامات نامسازی ببینید در ایران اسلامی انجام بدن، برای اینکه چی؟ به اون به اصطلاح نگاه خودشون برسن. ولی اون چیزی که بنده میخوام عرض کنم این است که خانه‌ها اگرچه توطئه و مکر دشمنان پیچیده تر شده، ولی طبیعتاً یک ظرفیت جدیدی هم به تعبیر شهید سلیمانی مارزان الله تعالی علیه که اتفاقاً ایشون هم خلاصه از پرچمداران مبارزه با تروریست بود که در همین راه هم به شهادت رسید، این شرایط به گونه ای است که خانه‌ها اگر مثلا ملت ما یک جمعیت چند میلیونی در جاهای مختلف و در سطح کشور و در سطح عراق چند ده میلیونی اومدن و او رو بدرقه تا عرش کردن، امروز مطمئن باشید و دشمنان ما هم مجبورن اقرار کنن که این کاری که عجولانه و بسیار نابخردان انجام دادن قطعا در اون راستای هدفشون نخواهد بود، بلکه حتما این خودش زمینه‌ای برای تقویت اقتدار جمهوری اسلامی و ضعف بیش از پیش دشمنان ما رژیم صهیونیستی و امریکا خواهد بود.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. تشکر میکنم از همراهیتان، همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگه دارد.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. قضا دیگر نشود بر هزار ناله و آه، با کفر یا با شکایت براید از دهنی. فرشته که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. خوبان همراه که صدای ما را برای شنیدن انتخاب کردید، جور باشید و صحتمند، و امید که در کنار همه اینها دل و دماغ پذیرفتن سلام ما را داشته باشید. سلام ما هزار مرتبه تقدیمتان. برنامه پند پیران است و رادیو دری، رادیوی خود شما. اگر با ما بوده باشید و از دوستان تازه پیوسته به این برنامه نباشید، حتما برتان معلوم است که در این برنامه چه قندهایی را میشنوید. بله، قندهایی به شیرینی زبان شیوای پارسی، آن هم از نوع حکایاتش که گوشه از آن دریای بیکران حکایت پارسی در جوامع الحکایات محمد اوفی و بوستان سعدی برشته تحریر در آمده است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را برشته تمثیل در آورده، و امروز ما وعده ایتان می دهیم که یک خوبش به نام دست و دل پاک را بشنوید.
آخاجه حسام،
سلام بر تو صابر.
و سلام بر تو. امروز در چه حالی خاجه؟
تا چشم دشمنانم کور شود و جگر حاسدانم چون اسپند بر آتش کردد میگویم.
صد شکر که تو خوبی و ما نیز نه از جماعت حاسدانیم و نه بدخواهان و نه دشمنان.
خدا بهتر میداند.
الله اکبر.
درود و سلام بر استاد صابر خرات.
درود و سلام بر تو کریم. درود و سلام بر تو. دمی به حجرم بیا.
آخر استاد صابر باید از پی خواجه حسام روم.
مگر خواجه حسام طفل صغیر است که اگر تو از پیش نروی در راه افتد و رگ و پیش از هم جدا شود. دمی بیا.
به دیده منت. و سلامی دوباره.
و علیکی صد باره. خب چگونه ای کریم؟
خدمت خواجه حسام میکنم و دعا به جان استاد صابر که هر بار گذارم به میانه بازار میفتد، به محبتی پدرانه این کمینه را مینوازد که اگر لطف استاد نبود، کریم نزد عیال و فرزند خجل بود که خواجه خصت حال دارد و مواجب کار کرده را نیز یک برصد می دهد.
بیا بگیر.
این چیست؟
بازیچه یک کودکان برای یه طفل تو.
خدایت خیر در استاد صابر، کاش یک از هزار مردمی تو در دل خواجه احسان بود. این بازیچه به طفلم می دهم و می گویم استاد از برای از ساخته تا عمری بندگیت کند.
هیچگاه چنین نگو کریم، هیچگاه. بزرگی به خدمت این و آن کردن یا خواجه فلان و دوله بودن نیست. بزرگی به دست و دل پاک است که تو داری و فرزندت را هم می آموزی. حال برو تا خواجه حسام فریاد نکرده. کریم؟
کریم؟ در کدام جهنم در رئیس فرو برده ای که باز قطره ای شده ای و به خاکم در گشته ای؟
آمدم خواجه، نزد استاد صابرم.
بیا دیگر، بیا.
باشد.
برو تا خواجه خشمگین نشده، که من نیز باید از برای گرد آوردن چوب بروم. برو برو.
در پناه خدا. آمدم. سپاس از مهرت استاد. فرحال بدرود. من از این سو میروم، شما از آن سو.
آری بدرود. در پناه خدا.
آمدم خواجه، آمدم.
صابر حلوا خیرات میکند که تا گذرمان به بازار میفتد سر از حجه او در میآوری.
استاد صابر مهربان است و منصف. نگاه کنید، این بازیچه را از پاره های چوب برای طفلم ساخته.
فرفره چوبین؟
آری.
بیا برمی.
های کجا؟ روزی پیش رفیق امروز حتا نه انقدر آشنا که نوزر را سلامی کنی خاجه؟
یا قاضی الحاجان ما را در پناه خود گیر، باز این ابوالهول.
اوی پوست استخوان، مراقبش چه میگویی؟ و دیگر مرا با تو سخنی نیست، من روی سخن با تو دارم خاجه سام.
لیک مرا با تو سخنی نیست، حتی به قدر همان سلام که گفتی.
افسوس، رسال باید با خود بگویم. میدانی که این بازار محل عبور جذبگان نیست؟ در این بازار آن که طراران میراند و کج دستان را بازو میپیچاند نوزر است. در برابر بازاریان چه میکنند؟ حق العمل نوزر را میدهند. لیک اکنون چندیست از خواجه سام مرا هیچ نرسیده. حال در همیان سوس میکنی و اقبل رنج مرا میدهی یا نه؟
کدام رنج؟ کدام عمل؟ طرار اگر به سالی یک بار به حجره میزند، تو به هر روز که شبانگاهش ماه تمام دارد جیب مردمان میزنی. من؟ تو را پول سیاهی هم نخواهم داد، از جانم چه میخوایی؟
پس این کلام آخر است؟
این کلام اول و آخر است.
باشد پس.
آی 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 نوزر خاجه سام را کن باب اینا، این خون بیابان آفت انسان خاجه سام را کن.
همین تنها کاری که از تو می آید فریاد از نه قلیان.
خیلی بکن کریم، این دیو همه اکسون است که مرا بکشه.
چه می کنی؟ سکم می دهی؟
همه اکسون سکهی به همراه ندارم. مجنون رهایم کن.
سکه به همراه نداری ها؟
کریم نزن، کسی به یاری ما ناید، این خون خواهد حساب را کشت.
کسی پیش نمی آید، همه می دانند چون نوزر کسی را تعدیب می کند، اگر پیش آیند فردا روز نوبت ایشان است.
کریم
حال
اندیشه ای کن.
چه شد سکه؟
زمان بده، مقصودم این است که زمان بده. می روم از سرای خواجه برایت سکه می آورم، دیگر رقم نزن.
این شد، شتاب کن که اگر تا سایه این درخت از اینجا به اینجا می رسد باز نگردی، باز من میدانم و خواجه سام.
میایم همه اکنون میایم. نزم
میایم. عجب عجب، چه حکایت غریبیه. کاش از به یه کاری نرفته بودم تا خود به یاریت می آمدم.
هیچ نمی توانستی کرد استاد، نوزر به دیو دو سر می ماند.
آخر چه شد کریم؟
هیچ، گریبانم گرفت در میانه بازار و گفت سکه به همراه نداشتم، پس مرا چون خمیر نان کوفت.
و هیچ یک از اهل بازار نیز از بیم پیش نیامد.
سرانجام کریم چاره ای اندیشید، این که به خانه آید سکه هایی بردارد و از برای نوزر آورد.
و این چاره از نخست نتوانستی کرد کریم؟
و اگر این چاره از آغاز می کردم، چه کس کیفر خصت و بخل و بدخلقی خاجه را به او می رسم؟
عجب عجب،
چه می گویی ثابت؟ گویا گوش هایم سنگین شده از بسیاری ضربه هایی که آن غول نوزر بر سر رویم کوفته. حال باید چه کنم؟
از من میشنوی بر زیر دست ضعیف رحم آور و مهر و انصاف در کارش کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
چه؟ هیچ هیچ. استاد صابر میگوید باید که بیاسایی خواجه. همین بیاسا.
با پایان پذیرفتن لحظات با شما بودن، از همه شما تشکری داریم که وقت گذاشتید. با شما وعده که فردا با حکایت خوب دیگری پیشتان می آییم. تا تحقق این وعده، به امان خدا.
ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما عزیزان شنونده با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون رئیس جمهور افغانستان از اقدامات جدی صورت گرفته برای مقابله با فساد اداری در این کشور برغم مشکلات باقی مانده اظهار رضایت کرد. با گزارش امروز خبرگزاری صدای افغان، سرور دانش که در کنفرانس گرامی داشت از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل سخن می گفت، اظهار داشت که هرچند ممکن است که حکومت افغانستان در 5 سال گذشته در ریشه‌کن کردن فساد اداری موفقیت های چشمگیری نداشته، اما اقدامات جدی صورت گرفته که برای کاهش و محو فساد بسیار کمک کرده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با اشاره به برخی از این اقدامات گفت که در کنار تصویب 482 سند قانونی در عرصه‌های مختلف، چندین قانون مبارزه با فساد اداری از جمله قانون مبارزه با فساد، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری و برخی قوانین دیگر در این سالها به تصویب رسیده است. و افزود آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات از عناصر بسیار مهم در تامین شفافیت و مبارزه با فساد است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد در نیمه نخست سال جاری میلادی حداقل 225 کودک افغان به سبب جنگ و خشونت جان باختند و 405 کودک دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ذبیح الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز گفت تشدید خشونت‌ها در مناطق مسکونی از مهمترین دلایل جان باختن کودکان افغان به شمار می‌آید. وی تصریح کرد احتمالاً شمار قربانیان بسیار بیشتر از ارقام ثبت شده است. پیش از این نیز کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته بود با استخدام کودکان در جبهه‌های جنگ پایان دهد. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان نیز اخیراً وضعیت اجتماعی در افغانستان را وخامت‌بار توصیف کرد و نوشت که این کشور خطرناک‌ترین کشور جهان برای کودکان است. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 177 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به 48,540 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عمومی افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1,907 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 177 تن مثبت بوده است. شمار جان باختگان در نتیجه ویروس کرونا در کشور به 1,921 تن و شمار بهبود یافتگان به 38,150 تن رسیده است. بر اساس این گزارش بیش از 68 میلیون و 252 هزار به این بیماری در سراسر جهان مبتلا شدند و بیش از 1 میلیون و 557 هزار نفر دیگر جان باختند. وزارت صحت عمومی افغانستان همچنین پیشنهاد کرد که برای کنترل بیشتر موج دوم ویروس کرونا و مبارزه با آن، نیمی از کارمندان دولتی برای حدود دو ماه از خانه کار کنند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به این که خط آهن خافرات محدود به ایران و افغانستان نیست، تاکید کرد که این خط آهن به ثبات و توسعه منطقه کمک خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در آستانه افتتاح خط آهن خافرات در حساب کاربری خود در توییتر نوشت اهمیت خط آهن خافرات به ایران و افغانستان محدود نیست و برای منطقه هم حائز اهمیت است. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر این که پل ساختن از مرزها یک اولویت است، خاطر نشان کرد که خط آهن خافرات به عنوان دروازه برای افزایش تجارت و تبادلات مردم با مردم به ثبات و توسعه منطقه نیز کمک خواهد کرد. خط آهن خافرات فردا پنجشنبه به صورت مشترک از سوی حسن روحانی و محمد اشرف غنی رئیسان جمهور ایران و افغانستان افتتاح می شود. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در خصوص مسائل منطقوی و بین المللی رایزنی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان از پیشرفت‌های صورت گرفته در مسیر آتش‌بس در قره‌باغ و رفع اشغال اراضی جمهوری آذربایجان استقبال کرد. ظریف همچنین با تشریح سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه قفقاز مبتنی بر حسن همجواری بر حل و فصل دائمی بحران از طریق گفتگو و رای حل سیاسی تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز ضمن تسلیت شهادت محسن فخری‌زاده دانشمند ایرانی و محکوم کردن این اقدام تروریستی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در بحران قره‌باغ و حمایت تهران از رفع اشغال تشکر کرد و سیاست ایران در قبال بحران قره‌باغ را سیاست متوازن خواند. وزیر امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان همچنین در خصوص توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو جانبه، همکاری های دو کشور در مجامع بین المللی، دریای خزر، پروژه های بازسازی مناطق آزاد شده، همکاری های مرزی، امنیتی، طرح‌های در دست اجرا، بهره برداری از سد خدافرین، راه آهن رشت آستارا، کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و سایر مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و گفتگو کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت که کشورهای منطقه باید حسن همجواری و اشتراک مساعی از ایجاد کانونهای جدید ناامنساز و نگران کننده جلوگیری کنند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در دیدار جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تهران ضمن ابراز خرسندی از برقراری صلح میان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان و بازگشت بخشای اشغالی به سرزمین اصلی، علاقمندی ایران برای مشارکت در بازسازی مناطق آزاد شده و آسیب دیده از جنگ را با توجه به تجارب و توانمندی‌های فنی و مهندسی اعلام کرد. شمخانی با بیان اینکه روابط تهران باکو باید به بالاترین سطح ممکن ارتقا داده شود، افزود که اتمام پروژه‌های مشترک و اجرای توافقات فیما بین و شروع همکاری‌های جدید در حوزه‌های گوناگون نیازمند اهتمام جدی‌تر است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین با تبیین اقدامات شرارت‌آمیز مثلث جنگ افروز و تروریستی آمریکایی صهیونیستی و داعشی، حضور آنان در هر نقطه‌ای از جهان به ویژه منطقه غرب آسیا را خسارتبار و بحران آفرین و خروج آنان از منطقه را موجب ثبات و آرامش عنوان کرد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار از سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران و مواضع حکیمانه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از پایان اشغالگری و بحران قره‌باغ قدردانی کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دو کشور برای افزایش سطح همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در دیدار با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تهران، آزادسازی مناطق اشغال شده در قره‌باغ را در سایه توافق به عمل آمده بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گامی مهم در تحقق صلح و امنیت پایدار خواند. قالیباف با اشاره به اینکه پیوند عمیق فرهنگی و دینی میان دو ملت ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد افزود، همکاری‌های مرزی و اتصال مسیرهای ریلی می‌تواند در اولویت روابط دو کشور قرار گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین از حضور نیروهای تروریستی در خاک جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی و بر ضرورت حل فوری آن تاکید کرد. قالیباف استمرار حضور تروریست‌ها و تحرکات رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه دانست. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
دعوت میکنم با آخرین برنامه نیمروزی همراه باشین.
همراه با خورشید.
جماعت بسیار مؤثر است، بسیار خوب است. اگر برکت جمهوری اسلامی جز این نبود، این یک برکت بزرگی است که ما را و همه برادرهای اهل تشیع و تسنن را یک جا جمع کرده و هممون برای اسلام بخوام کوشش کنیم و باید همه ما توجه داشته باشیم که نبادا یک وقتی تبلیغی بشد که در طول تاریخ تقریبا شده است که ما را برادرها را از هم جدا کردن، اهل سنت را با ما جدا کردن، ما را از اونها جدا کردن. باید اینها را توجه بکنیم، باید ما با هم برادر باشیم، نگذاریم دیگران بیان همه چیز ما را ببرن و ما بشینیم سر دعوا بکنیم سر یه چیزی که نباید دعوا بکنیم. در هر صورت جماعات باید، این جمعه ها باید هرچه بیشتر و هرچه بزرگتر و ملت باید هرچه بیشتر به این جماعات حاضر بشد و جمعه را بزرگ بشمرد و خطبا هم در خطبه های خودشون مردم را بیدار کنند، مردم را دعوت کنند به صلاح، دعوت کنند به اینکه این توطئه هایی که در اطراف هست الان، این توطئه ها برای محو اسلام است، بیدار کنند مردم را تا انشاءالله توفیق حاصل بشد و ملت ما الان که بیدار است و متوجه است برسد به اونجایی که همه احکام اسلام در این مملکت پیاده بشد و این الگویی بشد از برای همه ممالک اسلامی. و من از این جلسه ای که آقایون درست کردند و اجتماع کردند و برادرهای اهل سنت و اهل تشیع همه جمع شدند و مسائل را طرح کردند بسیار کار خوبی است و من متشکرم از همه که انشاءالله باز هم اجتماعاتشون را بکنن و رسیدگی به حال ملت بکنن. شما باید به حال این ملت رسیدگی بکنید، از توطئه ها خبر بشید و جلوگیری کنید و مردم را بیدار بکنید و امیدوارم که این اجتماعات در بلاد دیگر از مسلمین هم این اجتماعات باشد و همه گرفتاری هایی که ملت دارد حلالش خود شماها باشید. خداوند همه شما را عمر و عزت و عظمت عنایت کند و ملت ما را و ملت های اسلامی را از تحت قدرت های شیطانی نجات بدهد.
مرد آهسته در گوش فرزند جوانش گفت: پسرم، در دنیا فقط یک گناه هست و آن دزدی است. در زندگی هرگز دزدی نکن. پسر جوان متعجب و مبهوت به پدرش نگاه کرد، بدین معنا که او هرگز دست کج نداشته است. پدر به نگاه متعجب فرزند لبخندی زد و ادامه داد: در زندگی دروغ نگو، چرا که اگر گفتی صداقت را دزدیده ای. خیانت نکن که اگر کردی عشق را دزدیده ای. خشونت نکن که اگر کردی محبت را دزدیده ای. ناحق نگو که اگر گفتی حق را دزدیده ای. بی حیایی نکن که اگر کردی شرافت را دزدیده ای. پس در زندگی فقط دزدی نکن. گویند لقمان حکیم گفت: من سالها با داروهای مختلف مردم را مداوا کردم و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم که هیچ دارویی بهتر از محبت نیست. کسی از او پرسید که اگر این دارو هم اثر نکرد چه؟ لقمان لبخندی زد و گفت: مقدار دارو را بیشتر کنید. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. همراهیتان با رادیو دری باعث افتخار خدمتگزارانتان است. از خدای مهربان، بهروزی، زندگی شیرین، خیر و برکت در رزق و روزی و رونق در کسب و کارتان را آرزو می‌کنیم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
از عشق رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم. در خانه من نما این گدا مهمان، در خانه مهرت نما این گدا مهمان.
Thank you. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.